ساعت 16 در تهران. سلام شنوندگان عزیز، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر میزان و گستردگی تجاوزات جنسی داعش به زنان را مصداق جنایت علیه بشریت دانست. رئیس کل بانک مرکزی ایران به واشنگتن سفر کرد. لایحه ایران در کنگره آمریکا قادر به جلوگیری از توافق هسته‌ای نیست. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش زنان و دختران ایزدی در شمال عراق را به صورتی سیستماتیک و منظم مورد تجاوز و جنایت جنسی قرار دادند. دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی در وبسایت رسمیش اعلام کرد که پس از بررسی‌ها و گفتگو با زنان و دختران گریخته از دست گروه حکومت اسلامی، تجاوز و خشونت‌های گسترده و فراگیر جنسی این گروه را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند. بنابر همین گزارش، در میان زنان و دخترانی که با دیدبان حقوق بشر گفتگو کرده اند، دو کودک 12 ساله نیز وجود دارند که میگویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و فروخته شدند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود تاکید میکند که این زنان و دختران در حال حاضر نه تنها از آسیب‌های روانی شدیدی رنج میبرند، بلکه تعدادی از آنها نیز دست به خودکشی زدند. گروه حکومت اسلامی میگوید برای برقراری شریعت اسلامی و نجات عراق از دست به گفته آنها متجاوزان در حال مبارزه با دولت مرکزی این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی ایران برای شرکت در اجلاس بانک جهانی پول روز پنجشنبه به آمریکا سفر کرد. ولی الله سیف در رأس هیئتی متشکل از معاونت‌های ارزی و اقتصادی بانک مرکزی ایران در نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در واشنگتن حضور خواهد داشت. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی ایران این حضور را فرصتی مناسب برای ملاقات‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های بانکی دانسته است. اجلاس بهاری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از 26 فروردین ماه تا اول اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. لایحه ایران که در حال حاضر در کنگره آمریکا در حال بررسی است، می‌تواند توافق هسته‌ای با تهران را دشوارتر کند، اما قادر به جلوگیری از آن نیست. به گزارش رویترز، باراک اوباما با پذیرش لایحه ایران که به نمایندگان کنگره اجازه دخالت در توافق هسته‌ای را می‌دهد، ممکن است مذاکره کنندگان ایرانی را نیز به سوی انعطاف کمتری در مذاکرات سوق دهد. با این حال، این به معنای تضعیف توانایی و اختیارات رئیس جمهوری آمریکا در امضای توافق نهایی با ایران نخواهد بود. بنا به همین گزارش، باراک اوباما که ماها در برابر تلاش شماری از نمایندگان برای الزام آور کردن رأی گیری در کنگره بر سر توافق هسته‌ای ایستادگی کرده است، سرانجام بر اثر فشارهای شدید هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از مواضع خود عقب نشینی کرد. با این حال، در صورت رد هر گونه توافق نهایی از سوی نمایندگان، باراک اوباما همچنان قادر به وتوی نظر کنگره خواهد بود. نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری استان انبار با موانع سختی روبرو شدند، تا جایی که دیروز خبرها از پیشروی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی حکایت داشت. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه اینجا با ماست که از اوضاع منطقه بیشتر برای ما توضیح بده. ایلیا، اوضاع الان در استان الانبار به چه صورت است؟
سپیده، همطور که گفتی با موانع جدی روبرو شدن نیروهای عراقی برای بازپسگیری انبار. چند تا دلیل داره. یکی اینکه نیروهای شبه نظامیان خلافت اسلامی حملاتشون رو بیشتر کردن، با وجود اینکه نیروهای عراقی عملیات خودشون رو شروع کردن. استان انبار خودش جغرافیاش متفاوت با دیگر منطقه عراق هست، بسیار گسترده است، حدود 1/3 عراق رو در بر میگیره. استان الانبار زمینش مخلوطی از زمین‌های کشاورزی و زمین‌های بیابانی هست. همچنین راه‌های ارتباطیش با دیگر منطقه عراق به طور تقریبی قطع شده. 67 پل داره که 38 پل در جریان درگیری‌های چند ماه اخیر منهدم شدن. علاوه بر اون، الانبار 600 کیلومتر مرز با سوریه داره. این مرز طولانی نقل و انتقال نیروها و مهمات رو برای داعش آسان می‌کنه. با این وجود، نیروهای عراقی از شب گذشته تا الان تونستن دستاوردهایی داشته باشن. جنگنده های ارتش عراق حملات شبانه ای به دو منطقه صوفیه و زنکوره در شرق شهر رمادی انجام دادن. در این حملات دست کم 40 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدن. شبه نظامیان دیروز که در خبرها داشتیم به سمت شهر رمادی مرکز استان الانبار پیشروی داشتن، با بمباران جنگنده های ارتش عراق راه های رسیدنشون به شهر رمادی قطع شده. اینطور که فالح العیساوی نایب رئیس شورای اداری استان الانبار میگه، ده ها نفر از اونها در مسیرهایی که به شهر رمادی منتهی میشه کشته شدن و فعلا پیشروی اونها متوقف شده.
در شرق عراق هم ظاهرا درگیری ها بر سر پالایشگاه نفت ویجی در جریانه.
بعد از اینکه نیروهای عراقی در شهر تکریت مرکز استان صلاح الدین پیشروی داشتن و تونستن به طور تقریبی این شهر رو بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش، شبه نظامیان به سمت شهر بیجی و پالایشگاه بیجی حرکت کردن. پالایشگاه بیجی همطور که میدونی بزرگترین پالایشگاه عراق است که چندین مجتمع داره. الان شبه نظامیان داعش دانشکده نفت، بخش فراورده ها، بخش صادرات و راه‌های ارتباطی شهر با پالایشگاه رو تصرف کردن. در میان مخازن مملو از سوخت پنهان شدن. این کار نیروهای عراقی رو دشوار میکنه برای بازپسگیری پالایشگاه بیجی. البته نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 16 بار از شب گذشته اطراف بیجی رو بمباران کردند و نیروهای عراقی هم از دو محور شرق و غرب دارن به سمت شهر بیجی، ببخشید، به سمت پالایشگاه بیجی پیشروی میکنن. البته پیشروی دشواری هست.
ایلیا حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واشنگتن از عملیات نیروهای کشورش علیه داعش سخن گفته. میتونی بگی چه مواردی رو بیان کرده؟
داعش به گفته آقای العبادی همچنان دشمن توانمندی هست. آقای العبادی گفته اولویت نیروهای عراقی بازپسگیری پالایشگاه بیجی و استان الانبار هست. جواب محافظه‌کارانه‌ای داده در این باره که آیا داعش شکستش نزدیک هست یا نه. گفته در این مسیر قرار داره داعش، اما همچنان مقاومت سرسختانه و قدرت مانور بالای از خودش نشون میده و همچنین از کمبود اسلحه در دست نیروهای عراقی صحبت کرده.
ایلیا ممنونم از تو، اما در اینجا نوبت میرسه به چند پیام تلفنی.
در طول تاریخ و گذشت زمان یک اتفاقات میفته که نسلهای امروزی مسئولیتی در اون مورد ندارن، چون نه اون زمان بودن نه تصمیم گیرنده بودن. برای مثال همین جریان قتل عام ارامنه به وسیله سربازان عثمانی، حدود 1.5 میلیون نفر. من نمیدونم ترکیه اینقدر اصرار و پافشاری میکنه که به رسمیت شناختن این نسل‌کشی رو به اصطلاح محکوم بکنه، فایدهش چیه؟ باید پرسید آقای اردوغان، شما اگر موافق این کارا نیستی چرا اجازه نمیدی محکوم کنن؟ خب نسلهای گذشته همچین اشتباهی کردن. آلمان نازی هم در جنگ دوم خطاهایی کرد، ولی میبینیم که امروز نسل فعلی با تمام قدرت اون خطاها رو محکوم میکنن، برای که سرمشق باشه برای هم مردم کشور خودشون هم برای دنیا.
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای به این کشورها کمک کنن، به داد ما برسن که مستاجرین نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
از خدا میخوام که خشونت ها در یمن تموم بشه. خیلی عجیبه، شورای امنیت که خودش خواستار پایان دادن به خشونت هاست میاد قطعنامه ای صادر میکنه، اما از عربستان نمیخواد که حملاتش رو لغو کنه. به هر حال این حملات نمیتونه تضمین پایان دادن به خشونت ها باشه.
پیام های تعدادی از شما شنوندگان عزیز رو میشنیدیم که الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. در ایران بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی یک بار دیگر انعقاد قرارداد میان تهران و مسکو را بر سر مبادله نفت در برابر کالا تکذیب کرد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که بالاخره در مورد وجود یک قرارداد تهاتوری بین دو کشور مسکو راست می‌گوید یا تهران.
حدود 13 ماه هست که روسا میگن بر سر یک قرارداد در مورد مبادله نفت در برابر کالا با ایران به توافق رسیدن و ایرانی ها وجود چنین قراردادی رو انکار می کنند. در ژانویه سال گذشته میلادی بود که مسئولان ارشد روسیه از یک معامله تهاتری بین دو کشور خبر دادند با این ادعا که قرار شده ایران روزانه 500,000 بشکه نفت به روسیه صادر بکنه و در ازای اون کالاها و تجهیزات دریافت بکنه. حتی گفته شد که این معامله تهاتری میتونه به یک مبادله 18 میلیارد دلاری بین دو کشور منجر بشه. ادعای روسیه در مورد وجود چنین قراردادی با تکذیب قاطعانه آقای زنگنه روبرو شد و بعد از اون هم تکرار همون ادعا تکذیب فوری وزیر نفت جمهوری اسلامی رو در پی داشت. در شرایط فعلی بعد از تفاهم هسته‌ای لوزان و اعلام آمادگی روسیه برای تحویل موشک‌های S-300 به تهران، روس‌ها دوباره پای قرارداد تهاتری رو به میان کشیدن و این خبر در رسانه‌های غربی هم بازتاب داشته. این بار هم بیژن نامدار زنگنه در واکنش به اصرار خبرنگاران به روایت خبرگزاری ایسنا گفته هیچ چیزی برای تهاتر نفت و کالا امضا نکرده. در این بازی اصرار و انکار، تکذیب وزیر نفت جمهوری اسلامی به نظر من منطقی تر است.
خب چرا اینطور فکر میکنید آقای خواند؟ به چه دلیل به نظرتون انکار آقای زنگنه اعتبار بیشتری داره در مقایسه با اصرار روسا در مورد وجود یک قرارداد تهاتری بین دو کشور؟
اصرار روسا در مورد وجود این قرارداد با ایران قابل درکه، چون که بعد از تفاهم لوزان و با توجه به زمینه‌های مساعدی که به وجود آمده برای دستیابی به یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها علیه ایران، مسکو مایل است بر روابط بسیار نزدیکش با تهران تأکید بکنه و مثل همیشه از این روابط به عنوان یک برگ برنده در مذاکره با غرب استفاده بکنه. ولی این پرسش مطرح میشه که چرا باید ایران به روسیه، یکی از مهمترین تولید کنندگان و صادر کنندگان طلای سیاه، نفت تحویل بده، اونم در شرایطی که بازار نفت در رکود شدید به سر میبره و روسیه برای فروش نفت خودش گرفتار مشکله. مسکو با نفت ایران چه میتونه بکنه؟
اصولا روسیه چه جایگاهی میتونه داشته باشه در روابط اقتصادی بین المللی ایران؟
زمینه های همکاری در روابط دو کشور البته کم نیست، ولی روسیه در درجه اول به عنوان یک کشور صادرکننده نفت و گاز رقیب ایران هست. یکی از اولویت های سیاست خارجی روسیه جلوگیری از دستیابی ایران به بازار گاز اروپا هست. این سوء ظن بزرگ به صورتی گریز ناپذیر بر روابط تهران و مسکو سنگینی میکنه.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. توی برنامه چارکنج این هفته، از سالمندترین مادر دنیا در آلمان، دلیل بلند قدی هلندی ها و بیمار شدن چند نفر به دلیل مصرف کاکائویی که 24 سال از تاریخ انقضای اون گذشته براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید. عفو بین الملل اصلاحات اعمال شده از سوی دولت بحرین پس از تظاهرات گسترده سال 2011 میلادی را شکست خورده اعلام کرد و این اصلاحات قرار بود به نقض جدی حقوق بشر در این کشور پایان دهد. بنا به گزارش اسوسییتد پرس، عفو بین الملل در گزارش 79 صفحه‌ای خود که در لندن منتشر کرده است می‌نویسد سرکوب مخالفان شامل تداوم مجازات زندان برای فعالان سیاسی، ممنوعیت تظاهرات و نیز موارد متعدد شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان در این کشور کوچک خلیج فارس ادامه دارد. ممنون که در این بخش خبری با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.